ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مراسم تنفیذ حکم 13 رئیس جمهور ایران برگزار شد. یک کشتی در آبهای جنوبی خلیج فارس دچار حادثه شد و نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور میتواند به تنهایی پاسخ ایران را بدهد. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 12 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با سومین روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، امیر پوریا با بخش خبری 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. صبح امروز سه‌شنبه مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی به عنوان 13 رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، فرمانده سپاه پاسداران و ارتش و عده دیگری از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی شرکت کردند. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود وعده داد دولتش توجه ویژه‌ای به مسائلی از قبیل کسری بودجه، کنترل تورم و گرانی‌ها، کرونا و آب و برق خواهد داشت. او همچنین گفت برای رفع تحریم ها نیز تلاش خواهد کرد.
رفع تحریم های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در این مراسم گفت مبارزه با فساد باید یکی از اولویت های دولت جدید باشد. او تأکید کرد برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید با برنامه پیش رفت.
در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما میکنید جزئی از برنامه ای باشه که قبلا تنظیم کردید و آماده کرد. کارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه.
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش میزان مشارکت در انتخابات را خوب ارزیابی کرد، در حالی که ابراهیم رئیسی با کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری رسیده است. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. 5 روز پس از حمله به یک نفتکش اسرائیلی در آبهای عمان، یک کشتی دیگر در روز سه‌شنبه امروز در سواحل فجیره در امارات متحده عربی دچار حادثه شده است. سازمان عملیات‌های تجارت دریایی انگلیس با اعلام این خبر به کشتی‌هایی که در این مسیر تردد می‌کنند هشدار داد بسیار محتاط باشند. در این گزارش هنوز جزئیاتی در مورد این کشتی و نوع حادثه‌ای که برای آن رخ داد توضیحی اعلام نشده، اما این گزارش میگوید حمله به این کشتی کار دزدان دریایی نبوده است. هفته گذشته یک نفتکش اسرائیلی در آبهای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا ایران را به انجام آن متهم کردند. در همین زمینه نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت اسرائیل در حال بسیج کشورها برای دادن پاسخی بین‌المللی علیه ایران به دلیل حمله به نفتکش تحت مدیریت این کشور است، اما در صورت لزوم میتواند به تنهایی پاسخ دهد. نفتالی بنت افزود دوره‌ای که آسوده در تهران بنشینند و از آنجا خاورمیانه را شعله ور کنند تمام شده است. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را متهم به حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت در نزدیکی ساحل عمان در روز پنجشنبه کردند، حمله‌ای که در آن 2 خدمه کشتی، یک بریتانیایی و یک رومانیایی کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است در این ارتباط پاسخی مشترک به ایران داده خواهد شد. در همین زمینه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و اتحادیه اروپا در بیانیه‌های جداگانه حمله به این نفتکش را محکوم کردند. ناتو از ایران خواسته به قوانین بین‌المللی کشتیرانی احترام بگذارد و اتحادیه اروپا هر اقدامی را که به صلح و ثبات در منطقه لطمه بزند غیرقابل قبول خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما نقش داشتن جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش اسرائیلی را تکذیب کرده و گفته است تهران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. و اما کاروان ورزشی ایران با بیشترین میزان ناکامی در دوره‌های اخیر در المپیک در حال برگزاری توکیو 2020 در رده 54 جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد و حتی با احتساب کشورهای دارای تعداد مدال برابر یکی از کشورهای رده 49 است. بعد از ناکامی کامل تیم تکواندو، حذف تیم والیبال و به مدال نرسیدن وزنه‌بردار 109 کیلوگرم ایران علی هاشمی که اردوی ایران دست کم به مدال برنز او امید داشت، در صدد دلیل این عدم موفقیت برآمدیم تا به تصویری از آنچه شاید در المپیک بعدی در انتظار ایران باشد نیز دست پیدا کنیم. ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی مقیم کوپنهاگ دانمارک گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم دلایل ورزشی این ناکامی را شرح دهد.
ایران کشوریه که ورزش در اون مسئله مهمیه، هم از بعد هواداری، هم اینکه خود نسل جوان و نوجوان دوست دارن به ورزش، گرایش دارن و المپیک هم رویای هر ورزشکار و جامعه پر جمعیتی هم هستیم، اما میبینیم که در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران فعلا در کنار مثلا کشوری مثل فیجی قرار داره، پایین تر از کشورهای نظیر اتیوپی قرار داره. یه نکته مهم اینه که به طور کلی ورزشکاران، تیم‌ها، فدراسیون‌ها برنامه‌ریزیشون طوریه که بهترین نتیجه رو در المپیک به دست بیارن و اغلب ورزشکارها همین اتفاق هم براشون میفته. بهترین عملکرد، بهترین رکورد، آماده ترین دورانشون المپیکه. اما در ایران اینطور نیست و ورزشکارها دیدیم در این مسابقات، در تیراندازی، در تیر و کمان، در تکواندو، در دو و میدانی، ورزشکارها از رکوردهای خودشون، از اوج آمادگی خودشون بسیار فاصله داشتن. یعنی برای فدراسیون ها مسابقاتی نظیر غرب آسیا، بازی‌های کشور اسلامی، قهرمانی آسیا، جام فجر و غیره، گاهی اوقات برنامه‌ریزی‌ها اینقدر غلطه و هدف‌گذاری‌ها اینقدر اشتباهه که تو اون رقابت‌ها ورزشکارا عملکردشون خوبه و در المپیک اصلا مرعوب جو سنگین المپیک میشن و سوای این برنامه‌ریزی المپیکی اصلا نمیتونیم داشته باشیم، چون دست کم یک 4 ساله مستمر و منظم و منضبط رو طلب می‌کنه. اما توی این 4 سال سرمربی عوض میشه، رئیس فدراسیون 2-3 بار عوض میشه، مسئولین فدراسیون جابجا میشن، امکان برنامه‌ریزی اصلا وجود نداره و در این بلبشو همیشه چشم دوختیم به تک ستاره‌ها و جرقه‌ها که بتونن ایرانو در جدول رده‌بندی مدال‌ها بگنجونن.
به بخش‌های از این ناکامی که زمینه‌های مربوط به مدیریت ورزشی داره اشاره کردی، اما آیا در بخش‌های کلانتر مثل شرایط اجتماعی میشه نشانه‌هایی پیدا کرد، زمینه‌هایی پیدا کرد از علل این ناکامی؟
المپیک ها هر 4 سال یه بار به ما یادآوری میکنه که چقدر از دنیای ورزش و از دنیای متمدن، از جهان مدرن عقب هستیم در زمینه لباس، در زمینه تدارکات، پشتیبانی و جایگاه ورزشیمون. اونجا دیگه نمیشه فریب داد مردم رو مثل رقابت های نظیر جام فجر و غرب آسیا و غیره. اونجا رقابت های المپیکه و آخرین دستاورد ها، پیشرفت ها، همه اونچه که علم ورزشی ازش یاد میشه اونجا ارائه میشه و ما میبینیم که پس باز هم ما هستیم و همون کشتی همیشگی، همون وزنه‌برداری همیشگی و حتی این بار اون تکواندو همیشگی رو هم متاسفانه نداشتیم و هیچ مدالی به دست نیاوردیم.
من یادم میاد که در گزارش‌های قدیمی‌تر مربوط به میادین تا این میزان مهم مثل المپیک، این رو از گزارشگران صدا و سیما، چه اونهایی که روی بازی حرف می‌زدن و چه اونهایی که مجری در استودیو بودن رو به دوربین می‌شنیدیم، که میدان خیلی مناسبی برای کسب تجربه بود. در واقع برعکس آنچه که شما دارید میگین که اونجا دیگه جای به کار گرفتن همه آن توانایی‌هایی است که بر اثر تجربه تقویت شده.
همینطوره و اینکه بچه‌ها برمیگردن و اون امکاناتو دیگه در ایران نمیبینن. ما این مهمترین مجموعه ورزشیمون نیم قرن ازش گذشته، مستهلک، حتی نورش استاندارد نیست، تاسیساتش فرسوده است. حالا که البته ما دیگه دوچار مشکلاتی نظیر قطع برق هم در اردوهامون هستیم و به ساده ترین و ابتدایی ترین امکانات گاهی اوقات دسترسی نداریم. از اون جهان مدرنی که اشاره کردم در المپیک میان و دوباره باید با شرایط معمولی بسازن و بجنگن و البته مسائل اقتصادی که یکایک ورزشکارای پای صحبتشون بشینیم، همه بسیار معترض و نگرانن نسبت به آیندهشون. حالا اونی که طلا میگیره، نقره میگیره، یه مبلغی نصیبش میشه، اما دیگه مثل گذشته ها نمیتونن با اون پاداش خونه بخرن و شرایط خوبی رو براشون مهیا کنن. دیگه اصلا رویایی شده خرید خونه برای یک ورزشکاری که حتی در المپیک طلا میگیره. از این لحاظ من با ادامه این روند در کشور از بعد اقتصادی سیاسی نسبت به آینده المپیک 2024 بیش از حتی المپیک توکیو نگران هستن و این نگرانی کل جامعه ورزشه.
بعد از گفتگوی من و مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی درباره ناکامی ایران در المپیک توکیو به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم.
رئیسی اومد در مراسم تنفیذ از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام‌هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
آقای روحانی، شما نمیتونی با سفسط مسئولیت خودت رو در 8 سال گذشته کم بکنی و اینا رو برگردن دیگران بیاندازی. شما اگر زمینه رو برای خدمت کردن به مملکت و مردم ایران مساعد نمیدیدی و اگر عواملی بود که مانع از خدمت رسانی شما میشد، باید شجاعانه استعفا میدادی، کنار میرفتی و واقعیت رو به همه اونایی که به تو اعتماد کرده بودن و رأی داده بودن میگفتی.
تختی در بیمارستان‌ها خالی نمانده، دارو کم است، بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می‌شوند، در قبرستان‌ها قوقایی بپاست. حکومت چه کار می‌کنه؟ جعل آمار می‌کنه، کشته‌ها را کاهش می‌ده و در پی تدارک محرمی با شکوه است، چرا که بقای خود را در این جور مراسم می‌دانند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با فراخوان ایرانیان مقیم آمریکا، گرد همایی فراخوان برای عدالت روز دوشنبه در مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن برگزار شد. رامش سپهرراد، عضو ارشد هیئت مشاورتی جوامع ایرانیان آمریکایی، درباره این تجمع به رادیو فردا چنین میگوید:
در گرد همایی که صدها تن از هموطنان ما در آمریکا شرکت کردند، اصلی ترین موضوع که در مقابل دنیا قرار گرفته رو واقعا به صحنه آوردن با تظاهراتشون، با نمایشگاه عکسی که از تمام عزیزانی که در قتل عام 67 کسانی که عزیزانشون رو در قتل عام 67 از دست داده بودن، این بودش که موضوع بررسی حسابرسی و محاکمه رئیسی هست و این واقعا جنبش دادخواهی که مقاومت ایران از جانب قربانیان 67 پیش برده در این سالهای گذشته. خود خانم رجوی چندین سال است که پافشاری میکنن و الان واقعا این موضوع جهانی شده و این مقوله دادخواهی هم از حمایت شخصیت‌های سازمان ملل، سازمان‌های مثل عفو بین‌الملل برخوردار هست و حمایت بسیاری از پارلمانترهای دنیا به خصوص در آمریکا، از هر دو حزب آمریکا، از این موضوع حسابرسی شخص خود رئیسی که نقش مستقیم در قتل عام 67 داره رو واقعا از این موضوع حمایت میکنن. بنابراین من فکر میکنم این جنبش و مقوله حسابرسی از رئیسی به خاطر جنایت هایی که ما بهش میگیم جنایت بر علیه بشریت و به طور خاص قتل عام 67 که با فتوای خمینی علیه مجاهدین صادر شد که تصمیم داشتن نابودی مجاهدین، واقعا نسل کشی از مجاهدین بود، الان خوشبختانه موفق نشد و الان ما میبینیم در کشورمون جوانانی به پا خواسته در سراسر ایران. واقعا این همون دنباله اون جنبش دادخواهی هست، اون آگاهی رسانی هستش که الان ملت ما بلند شدن. درسته که از لحاظ فشاره اجتماعی، فشاره اقتصادی که به مردم میاد، ولی همونطور که میبینید تو همه تظاهرات چقدر سریع این تظاهرات سیاسی میشه و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای داده میشه. خاطر همین خیلی مهم بود که ما در این تظاهرات، در این گرد همایی شرکت کنیم و خوشبختانه از هر دو حزب آمریکا، از نمایندگان مجلس آمریکا، از سنای آمریکا در این تظاهرات سخنرانی کردن، از شخصیت‌های سیاسی حقوقی که خودشون در زمینه قتل عام خیلی مقاله نوشتن، هم صحبت کردن و تخصص این زمینه رو دارن، حضور داشتن و اونام هم صدا با تظاهر کنندگان واقعا درخواست حسابرسی از رئیسی رو در این گرد همایی کردن.
با حرف‌های خانم رامش سپهرراد، عضو ارشد هیئت مشاورتی جوامع ایرانیان آمریکایی، نوبت خبری ما به پایان میرسه.